بسم الله الرحمن الرحیم. صحبت ما در دلیل عقلی بود. در بحث دلیل عقلی گفتیم در دو مقام بحث میکنیم. مقام اول مقام کاشفیت بود که آیا دلیل عقلی کاشفیت داره، ارزش و اعتبار معرفتی داره یا نه. مقام دوم مقام حجیت بود که آیا قطع حاصل از دلیل عقلی منجزیت و معذریت داره یا نه. ما به مقام دوم نرسیدیم، در مقام اول بودیم. در مقام اول گفتیم در دو مقام مورد بحث میکنیم، یکی مدرکات عقل نظری، یکی مدرکات عقل عملی. از بحث از مدرکات عقل نظری فارغ شدیم، رسیدیم به مدرکات عقل عملی. در مدرکات عقل عملی در دو مرحله بنا شد بحث کنیم. مرحله اول اعتبار مدرکات عقل عملی بود، مرحله دوم قاعده ملازمه بود. توی مرحله اول بودیم. در مرحله اول گفتیم که اخباری ها فرمودن که با توجه به اختلافی که در مسئله حسن و قوه هست، دیگه نمیشه گفت که این ادراکات ما نسبت به حسن و قوه اعتباری داره. از این بیان اخباری ها دو جواب داده شد. یک جواب نقضی داده شد که جواب نقضی را متعرض شدیم و قبول نکردیم. رسیدیم به جواب حلی. بحث امروز ماست. از این بیان اخباری ها جواب حلی داده شده و اون جواب حلی اینه که این اختلافی رو که ما میبینیم مربوط به کبرا نیست. این اختلاف دائما صغروی هستش. یعنی چی؟ یعنی همه انسان ها متفقن در این که عدل حسن است، ظلم قبیح است. منتها در صغریات دقت میکنید که این عدل و ظلم با هم اختلاف دارن. اگر در یک عرفی شرب خمر قبیح هست، او رو مصداق ظلم میبینه و در عرفی قبیح نیست، مصداق نمیبینه. اگر ازدواج با محارم در یک عرف قبیح هست، اون رو چیه؟ مصداق ظلم میبینه. اگر در یک عرف قبیح نیست، اون مصداق ظلم نمیبینه. بله، یعنی همیشه ما فقط دو تا حسن و قبح ذاتی داریم، همه برگشتش به این دوتاست. یک عدلی داریم که حسنه، یک ظلمی داریم که قبیحه. هر حسن و قبیح غیر از ظلم و عدل یا مصداق ظلم و قبیحه یا مصداق عدل و حسنه. اینه فرمودن، گفتن این نزاع صغروی است نه نزاع کبروی است. وقتی که نزاع کبروی نشد، در کبرا با هم اتفاق کردن، پس نمیتونه دلیل باشه بر عدم اعتبار چی؟ این ادراکات ما نسبت به حسن و قوه. این جواب حلیش که فرمودن. مرحوم آقای صدر این جواب حلی رو نپذیرفته. اگر بخواید مراجعه بفرمایید، در بحوث جلد 4 صفحه 137 مرحوم آقای صدر قائله که این که گفتن ما دو تا حسن و قبیح ذاتی داریم و بقیه برمیگرده به این، اصلا درست نیست که از ظلم و قبیحون و العدل و حسنون. ایشان قائله که این دو قضیه دو قضیه تجمیعی است. یعنی چی؟ یعنی از ظلم عنوان مشیره، العدل عنوان مشیره. وقتی میگیم از ظلم، یه عنوان مشیر است به تمام اون افعالی که عقلا چیه؟ قبیحه. العدل عنوان مشیری است به تمامی افعالی که چیه؟ حسنه. نه اینکه واقعا ظلم قبیح باشه، نه اینکه واقعا عدل حسن باشه. اینها دو تا عنوان مشیر هستن. اصطلاحاً آیه سعد بشه یه قضایای تجمیعیه. در قضایای تجمیعیه قضایایی است که اون عنوان موضوع عنوان مشیره، هیچ خصوصیتی توش نیست. ما برای چند تا مطلب مثلا میگیم منفر قرفت هاشمیون، همه کسانی که داخل این اتاقن سیدن. خب هیچ رابطه بین سیادت و بودن تو این اتاق نیست، اما اتفاقا نموزی که رفتیم دیدیم همه اینا که تو اتاق نشستن چیه؟ سیدن. بعد میگیم منفر قرفت هاشمیون، این از باب اتفاق بوده که همه هاشمی های اون روز اتاق جمع شده بودن، یا هنوز غیر هاشمی ها وارد اتاق نشده بودن، اما هیچ رابطه بین هاشمیت و بودن تو غرفه نیست. این رو بشمیم قضیه تجمیعی یا عنوان مشیر. منصر غرفه عنوان مشیره، مشیرین هازا هاشمیون، هازا هاشمیون، هازا هاشمیون، و هیچ رابطه منطقی بین بودن تو اتاق و هاشمیت نیست. خدمت شما عرض کردم که فرض کنیم عنوان مشیر. آیا شاید فرموده اصلا این درست نیست که این دو تا کبرا ما داریم؟ مثلا کبرایی نداریم. این دو تا کبرا دو تا عنوان مشیره. اونی که واقعا حسنه خود صدقه. اونی که حسنه رد الامانته، اونی که قبیحه کذبه، اونی که قبیحه خود غیبته. وقت ما برای این که عنوان مشیر پیدا کنیم اسم اشاره میکنیم با العدل به تمام افعال حسنه، و با الظلم اشاره میکنیم به تمام افعال قبیحه. پس بنابراین باز نزاع، نزاع صغروی نیست، نزاع کبروی است. آیا ازدواج با محارم حسن است یا قبیح؟ قبیح است یا قبیح نیست؟ شرب خمر قبیح است یا قبیح نیست؟ عرفی میگن قبیحه و عرفی هم میگن قبیح نیست. مرحوم آقای صدر این جواب حلی را قبول نکردن. خدمت شما عرض کنم که این انشاءالله تو بحث حسن قبح میاد، چون در بحث حسن قبح، حسن قبح عدل و ظلم مطرح میشه. دقت بفرمایید، جواب مرحوم آقای صدر قبول نکردیم. ماها اینا را از قضایای حقیقیه میدونیم، نه از قضایای تجمیعیه، یعنی العدل و حسن و از ظلم و قبیح. انشاءالله در بحث حسن و قبح عقلی توضیحش میدم که این دوتا قضیه اصلا نمیتونه از قضایای تجمیعیه باشه. این دوتا قضیه قضیه حقیقی هستش، العدل و حسن، از ظلم و قبیح. و اما این موکول انشاءالله به بحث حسن قبح عقلی که در آخر مبحث قد بحث حسن قبح عقلی رو انشاءالله مطرحش میکنیم. اما این جواب حلی هم درست نیست. خدمت شما عرض کنم که جواب حلی که فرموده بودن که ریشه اختلافات در صغراست نه در کبراست، دو تا اشکال بر جواب حلی وارده. به عبارت روشن‌تر اگه دقیق‌تر بخوام بگم، اینطور بگم، این جواب حلی درست نیست، اما کلام اخباری ها هم درست نیست. هر کدوم اشکال خودش رو داره. این دوتا اشکالی که میخوام مطرح کنم، یکی بر جواب حلیش، یکی بر کلام اخباری هاست. این دوتا اشکال مربوطه به جواب حلی نیست، یکیش مربوطه به جواب حلیش و یکی هم مربوطه به کلام علمای اخباریش. اما اون اشکالی که مربوطه به جواب حلیش، خیلی خوب، قول شما اختلاف در صغراست و نزاع در کبرا نیست. و وقتی که نزاع در صغرا باشه بازم ادراکات عقل اولی دیگه قابل اعتبار نیست. کبرا به چه درد میخوره؟ صغرا همیشه از کبرا مهمتره. حالا فرض کنید که بقول شما در صغرا اختلاف باشه، پس این ادراکات ما نسبت به صغریات کبرای کلی به چه درد میخوره؟ العدل و حسن و ظلم و قبیح. اما همه نزاعات تو صغرا هستش، این به درد ما میخوره در عمل. و اینم که مورد اختلاف و فرض کردیم با این کثرت اختلاف دیگه این ادراک زیر منطقیاً اعتماد بر چنین قابل توجیه منطقی نیست. دیگه ما نمیتونیم بر چنین ادراکاتی اعتماد کنیم. قبولم بکنیم که این نزاع صغروی باشه، پس حرف اخباری ها بالاخره ثابت میشه که این اختلاف در صغرا نشون میده که چیه؟ نشون میده که ادراکات عقلی قابل اعتماد و قابل اعتبار نیست. اما اشکالی که بر علمای اخباری وارده، یه دقت بکنید، ما سه تا حسن و قبح داریم. یه حسن و قبح عقلی داریم، یه حسن و قبح عقلایی داریم و یک حسن و قبح عرفی داریم. حسن و قبح عقلی عبارت از دو امر واقعی هستن. دو امر واقعی هستن، چطور؟ مثل تلازم بین النار و الحرارت، استحاله، علیت، امکان، وجوب، امتناع، اینا چطور امور واقعی هستن؟ حسن و قبح هم دو امر واقعی است که وصف واقع میشن. برای چی؟ برای افعال اختیاری. این دو امر واقعی رو بهش میگیم حسن و قبح عقلی یا حسن و قبح ذاتی. تمام نزاهایی که هست در این حسن و قبح عقلی است. آیا واقعا ما داریم یا اصلا نداریم چین حسن و قبحی؟ آیا امر موهومیست یا امر واقعیست؟ دقت کردید، این حسن و قبح عقلی به فقها بهش معتزم و معتقدن و حکما و فلاسفه منکرن، میگن چیزی به نام حسن و قبح واقعی و عقلی ما نداریم. قسم دوم حسن و قبح عقلایی هستش. حسن و قبح عقلایی دو امر اعتباری است که اعتبار شده برای تمام افعال اختیاری که در حفظ نظام یا اخلال به نظام اجتماعی نقش داره. دو امر اعتباری است که عقلا اعتبار کردن در پاره از افعال که مرتبط با چیه؟ مرتبط است با حفظ نظام و اخلال به نظام اجتماعی. فلاسفه معتقدند اون حسن قبح عقلی که اینها میگن همین حسن قبح عقلایی بیش نیست. اونها حسن قبح عقلایی را قبول دارن اما حسن قبح عقلی را دیگه منکرن. قسم سوم عبارت از حسن قبح فعلی عرفی است که اولا امر اعتباری است مثل حسن قبح عقلایی، امر واقعی نیست اصلا، و تمام حسن قبح هایش که ریشه در حفظ نظام اجتماعی نداره بلکه تابعیش از آداب و سنن و ادیان و روحیات و شرایطی که برشون پیش آمده. مثل چی؟ مثل قبح نکاح با محارم یا عدم قبح نکاح با محارم. مثل چی؟ قبح شرب خمر یا عدم قبح شرب خمر. اینها رو بهش میگیم که حسن قبح عرفی. مثلا در عرف مسلمی شرب خمر قبیحه، ریشه چی داره؟ دینی داره. اما در عرف سایر اعراب، مثلا در عرف مسیحیت، اصلا شرب خمر از افعال قبیحه نیست. شرب خمر مثل شرب نوشابه است، هیچ فرقی نمی‌کنه، مثل شرب دوغه، یکی از افعال قبیحه نیست. در عرف مسلمی ازدواج با محارم چیه؟ قبیحه، که ریشه بیشتر ریشه سنت داره تا ریشه حتی دینی، یعنی ریشه های اجتماعی داره. خب اما در عرف مجوس ازدواج با محارم مثل ازدواج با فامیلیه. چطور؟ مثلا ازدواج با فامیلی در خیلی از اعراف کار پسندیده ایه. ازدواج با محارم همون مثل ازدواج فامیلیه، مثل ازدواج با دختر عمو و دختر دایی و دختر خاله و امثال اینها. اما اونا با خود مثلا عمه و خاله و امثال زاده، یه کاملا ازدواجی فامیلی و غیر قبیح. که حالا یا ریشش ریشه دینیه یا ریشش ریشه اجتماعیه. این را بشت بیم حسن قبح عرفی. اینه دقت کنید این مثال هایی رو که اخباری ها زدن همش از حسن قبح عرفیه. یه حسن قبح عرفی اختلافی نیست، این امر نسبی است. قطعی که اختلافیه، مثل خوشمزه و بدمزه میمونه. نگه این مردم در خوشمزه و بدمزه اختلاف دارن، ادهی میگن مثلا پلو خورش خوشمزه است، ادهی میگن آبگوش خوشمزه است. نه، این یک امر نسبیه بر اساس ذوق‌های متفاوته. در یک ذوق آبگوش لذت بخشه، در یک ذوقی مثلا پلو قیمه خود لذت بخشه. اینم امر عرفی مربوط به اعراف خاصه است. در همین مثال هایی که زدن، همین امثله مثل مثال هایی که زدن مثل زنا مثلا، نه زنا زنا قبح عقلی نداره. نه حتی کسی که قائله نگفته هر فعلی یا قبیحه یا نه میتوانه باشه، نگفتیم نمیتوانه باشه. اما مثلا فرض کنید سرقت قبح عقلی داره، فرض کنید دوز خیانت در امانت قبح عقلی داره، رد امانت حسن عقلی داره. مثلا یکی از امثله حسن قبح عقلی بیه که اختلافی باشه، قبح سرقت. نه با کجا مختلفیه؟ اینا باید حتما ما تجربه کرده باشیم. ما کدوم عرف تجربه کردیم که بگه سرقت قبیح نیست؟ میگم کدوم عرفه که بگه مثلا اختلاف اعراف در کجاست، اختلاف درک ها؟ من مثال عقلی رو بزنیم که مثلا بگن بعضی از مردم ها خیانت در امانت چیه؟ قبیح ادهی بگن قبیح نیست. همش امثالش عرفیه، زقاب عرفیه. نه خیلی بعیده که الان عرف یا افرادی باشه که بگن سرقت قبیح نیست. آره. یا بگن مثلا غیبت قبیح نیست امثال اینها. بله اونی که هستش عنایت بفرمایید، اونی که هستش این امثله که بیشتر تو نظر هست عرفیه. در یک عرف مثلا بیهجابی خیلی قبیحه. انسان مثلا زن اگر مثلا با لباس نامناسب بیاد بیرون، اما در یک عرف دیگه همون لباس نامناسب میشه لباس مناسب. اتفاقا همه امثله که شما دقت کنید همش عرفیه، چون یه مثال عقلی پیدا نمی کنید. نه نه ممکن نشدید. و شما خودتون قبول دارید که شرب خمر قبحش عقلیه؟ شرب خمر قبحش عقلیه؟ نه. شرب مثلا خنزیر، اکل خنزیر قبحش عقلیه؟ مثلا قصد نفس عقلیه. خب بله. نه. نفس که هستش یعنی نفس بریه، نفس که آره خب هیچ عرفی نیست که بگه قتل نفس بری چیه؟ قبیح نیست. خب وقت اونم که میکشه قبیح نیست. نه یعنی فرض الان این باب تزاحمه. یعنی اگر ام دائر بشه، مثل این که ما در مقام حفظ جان خودمون چیه؟ کسی برای تخلیص از جان خودش خودش فرضاً اقدام به قصد کنه یا اذن در قصد بده، باز اون یک عنوان ثانوی تاری شده.
این همه قائلا هم که خیلی از آدمای بیگناه بودن و خودشون هم کشتن، خودشون که میگن اینا بیگناه بودن و ما هم کشتیم.
نه ما نگفتیم که مردم فعل قبیح مرتکب نمیشن. معلوم کردم بله قبیح مرتکب میشن. بحث در اینه که ادهی بگن مثلا سرقت یا قتل نفس بری چیه؟ قبیح نیست. بله؟ نه نسبی نیستش، موضوع عوض میشه. نه یا اگرم برفرض اختلاف باشه، نه اینکه این کثرت اختلافه، اختلافی که ما میبینیم در حسق عرفی همین مثال ها هست. نه ما حسق و اقدایی اونا رو میدونم، اونا اختلافی نیست. نیست آره، اینا فکر میکردن عقلیه، اقدایی هم اختلافی نیست. پس دقت کردی اینی که تو ذهن اخباری ها بوده امثله حسن قوه عرفیه. مثل این مثال که در عرف ما خیلی کار است، تو عرف ما مردم قبیحه، اما در عرف های دیگه مثلا ما اگر یک کسی گوشت فرنزیر بخوره قبیحه، اگر یک مردی با یک زنی ارتباط داشته باشه که در غیر دائره ازدواجش کار قبیحیه، اما امکان داره در خیلی از عرف های دیگه اصلا یه رابطه چیه؟ یه رابطه عادی باشه و غیر قبیح باشه. اینا عرفیاته. پس بنابراین این کلام اخباری ها نقض بر ادراکات عقل عملی نیست، اشکال بر ادراکات عقل عملی نیست. ما که میگیم مرادمون حسن قوه عقلی است، نه حسن قوه عرفی. خدمت شما عرض کنم که اولا بعض از این محرمات در طول حرمت عرفه، اصلا فرض کنید شوربه خم، اگر در شریعت اسلام شوربه خم حرام نمی شد، خب معلومه که در عرف مسلمی شوربه خم اصلا قبیح نبود. ربا اگر در شریعت اسلام، اگر ربا محرم نبود، معلومه که در عرف مسلمین ربا خوردن چیه؟ حرام نبود. به خاطر فرض کنید مسئلهی که درش فرض مسئله تیو خوب نداره. شما مثلا اگر برای مثال غذای میکروب دار بخورین، کار مسئله داره، معناش یه قبیحه کار شما. نه مریض شدن قبیح نیست. عنایت فرمودید. پس بنابراین در ما نحن فی اینی که تو ذهن اخباری ها بوده حسن قوه عرفی رو اختلاف میدن، و اونم گفتیم اختلاف نیست، اون نسبیز خودش منوط به آداب و سنن و ادیان و مذاهب و شرایطی که برای هر عرف پیدا شده. مثلا در بعضی از عرف‌ها تعدد زوجه چیه؟ کار قبیحیه. اما در عرف‌های متعددی چیه؟ اصلا تعدد زوجه قبیح نیست. حتی ما عرفی داریم که تعدد زوج درش قبیح نیست، اما تعدد زوجه درش چیه؟ قبیحه. یعنی تعدد زوج متعارفه، اما تعدد این نیست. حتی ما شنیدم که در پاره از اعراف این مردها باید حتما حجاب داشته باشن، پوشش داشته باشن، اما زناشون پوشش ندارن. یعنی اینا روسری دارن، زناشون اینه. شنیدم اینه که اینا زن باید زناشون حجاب دارن، اما مرداشون حجاب دارن. خب در این عرف حجاب بی حجابی مرد قبیحه، اما در خیلی از عرف، مثلا در عرف مسلمین کشف، یا لااقل در عرف مؤمنین عدم حجاب چیه؟ امر قبیحی است. یعنی کشف در مقابل ستر امر قبیحیه. ما حسن و قبیح شرعی نداریم، حرام و واجب و مستحب داریم. این حسن و قبیه رو که میگن، ماها حسن و قبیه عرفی خیلی زیاده. شما در عرف مردم اگر نگاه بکنید خیلی از کارا زشته. مثلا اگه یه طلبه ای با دو چرخ بیاد تو خیابون، خب کار خیلی زشتیه، اما هیچ قبیه نه عقلی داره، مگه به یک عنوان ثانویش، به عنوان اولیش نه قبیه عقلی داره نه قبیه عقلایی. خیلی از کارها هست که اگه طلبه انجام بده، مثلا تو کوچه سیگار بکشه، کار خیلی زشتیه. با حال اینکه این کار به عنوان اولیش نه قبح عقلی داره نه قبح عقلایی. همیشه به عنوان اولی. گاهی اینو میگیم ان شاء الله، گاهی وقتا قبح عرفی موضوع میشه برای قبح عقلایی، و قبح عقلایی موضوع میشه برای قبح عقلی. این خدمت شما عرض کنم که پس این اشکال علمای اخباری درست نیست که گفتن این اختلاف. نه واقعا اختلاف ما یا نیست یا خیلی اندکه، در چی؟ در خود حسن و قبح عقلی که محل کلام ما هست. نه با اونا از کثرت میخواستن، از اختلاف اندک نتیجه نمیگیرن که. هازا تمام کلام در مرحله اول. المرحله الثانیه فی تحقیق قاعدت الملازمه. ببینید ما الان استقرار نکردیم، میگیم اگرم باشه کمه، یعنی ما وقتی که نگاه میکنیم به حسن و قبیح عقلی نوعا مردم اتفاق نظر دارن. اگر هم باشه مثلا عدل یا سرقت یا خیانت در امانت یا رد امانت یا ایزاء غیر یا امثال اینها، اینا حسن قبح عقلی که داره که قائلینه به حسن قبح عقلی قائلن، اینا مورد اختلاف نیست، یعنی اختلاف خیلی کمی داره.
نه کشف
واقع، ببینید عالم واقع، مثلا شما ببینید استحاله، استحاله تناقض امر واقعی است. ممکنه یک کسی معتقد به استحاله باشه، یک کسی معتقد نباشه. نه اعتقاد به استحاله، یا در عالم واقع تناقض استحاله داره یا نداره، اما در این حال اختلاف هم هست. ولی اکثری از قائل به استحاله هستن، اما امکان داره کسی اعتقاد به استحاله نداشته باشه. میگه نداره آقا، هیچ قبع عقلی نداره، همچنین مطمئن جواب میده که شما تردید هم نکنید. نه در واقعیتش اختلاف اخباری نکرده، در اختلاف به لحاظ مصداقی بود. این که آیا واقعیت داره یا نداره یه بحثه، این که مثلا فلان شیخ حسنه یا حسن نیست، قبیحه یا قبیح نیست. نه ببینیم یعنی فیلسوف میگه که آقا سرقت قبیحه اما قبحش اعتباریه. نمیدونم، فقط اختلافشون توی این جهته، اونی که بهش میگن قبح عقلایی اون دیگه اختلافی نیست. نمیدونم اونا قبح سرقت رو حکیم میگه اعتباریه، اما اخباری میگه چیه؟ میگه واقعیه. این رو به بحث دیگریه، اما در اینی که این واقعی اعتباری عقلاییه، تو عقلایی هم اختلاف نیست. اختلاف فقط تو چیه؟ که کثیره تو حسن قبح عرفیه، اونم گفتیم اختلاف نیست، خودش نسبیه. عقلی میدونم اون یه بحث دیگری، اون دیگه تو اینجا بحث اخباریش اثری نداره. نه تو اینجا هیچ اثری نداره، تو اینجا هیچ اثری نداره. چرا؟ چون در اینجا اخباری میگه عقلیه، فلسفی حکیم میگه عقلاییه، اما اون یه اختلافیست که ربطی به عدم اعتبار نداره. اون میخواد از کثرت اختلاف برسه به چی؟ بی اعتبار بودن ادراک ها. اشکاله؟ نه، در یه حسن قبح با هم مشترکن، منطقه گیری شده این که این عقلیست یا عقلایی. اون تو این بحث اثر نداره الان. اونی که تو این بحث داره کثرت اختلافه. میگه ما این کثرت اختلافی که شما دیدین در حسن قبح عرفیه، کار داشته باشه یا نداشته باشه، ما داریم از واقعیت بیان میکنیم. میگیم اون حسن قبحی که محل کلامه یا عقلاییش یا عقلی. چرا میگیم یا این یا این؟ چون سر یک امر واحد اختلاف دارن، و اون اینه که مثلا قبح سرقت عقلیش یا عقلایی. فیلسوف میگه عقلاییه، اخباری میگه مثلا عقلیه. این مهم نیست این بحث. این ادراک از اعتبار نمیندازه. ادراک وقتی از اعتبار میفته که همیشه ما به دو جماعت برخورد کنیم، یکی بگه حسنه یکی بگه قبیحه. اینجاست که اعتبار از ذهن میندازه. اونجا هم که اختلاف هست گفتیم ریشه داره در حسن قبح عرفی، نه حسن قبح عقلی اختلافیه نه حسن قبح عقلایی. خب اینم باید اثبات بکنه، باید اثبات کرد. بله، یعنی اگر اثبات کرد یه توجیه منطقی نمیپذیره که ما خیلی اعتماد کنیم به این ادراک‌ها. ما اگر 100 بار دیدیم ادراک اون خطاست، خود به خود چیه؟ اعتماد ما به این ادراک از بین میره. خدمت شما عرض کنم که تحقیق قاعده ملازمه هستش. این قبلا اشاره کرده بودم، الان هم به صورت مختصر میگم. ما قاعده ملازمه قاعده ایست که ادعا شده که یک طرفش تارتن حسن قبح عقلیست و یک طرفش تارتن حسن قبح عقلاییست. در سیاقت اول گفته میشه که کل ما حکم به العقل حکم به الشر. در سیاقت دومش گفته میشه کل ما حکم به العقلا حکم به شارع. این قاعده ملازمه رو در هر دو سیاقتش بررسی کنیم. سیاقت اولش اینه کل ما حکم به العقل حکم به الشر. حکم به العقل یعنی چی؟ یعنی عقل عملی. عقل عملی به چی حکم میکنه؟ به حسن و قبح. حسن و قبح عقل عملی چهار تاست، یا وجوبه، یا استحبابه، یا حرمته، یا کراهت. بله؟ این حسن و قبح عقلی چهار قسمه، وجوب و حرمت و استحباب و کراهت. یعنی اگر یک عملی عقلا واجب بود شرعا هم واجبه، اگر یک عملی عقلا حرام بود شرعا هم حرامه. مرادشون اینه. بله، مثل احسان به دیگری. آره خب دیگه عقلا که واجب نیست که احسان به دیگری. احسان به دیگری چیه؟ مؤدب بودن، جود داشتن، کرم داشتن، ایثار، بذل، بخشش، اینا همه استحباب عقلی داره. پرحرفی کراهت عقلی داره. از محرمات عقلی نیست پرحرفی که دوست داره خیلی حرف بزنه. اینطور نیست که عقلا کارش قبیح و حرام باشه که مستحق مجازات باشه. دوست داره پرحرفی. شما دوست ندارین گوش ندین بلند شید بگید اون برگشید دقیقا تمومدید. نه این که مجازاتش کنید که بزنید تو گوشش، نه باید مثلا بگید بخورده اون برتر بشید. در ما نحنفی دقت کنید، اینا گفتن کل ما حکم به العقل حکم به الشر. برای این قاعده ملازمه وجوهی گفتن، یه وجه قبلا اشاره کرده بودن، یه وجه هم الان اشاره کنم. حالا در همین وجوب مثال پیاده بکنیم، بقیه هم از همین قریبه. میگیم این واجب عقلی. واجب عقلی مثل چی؟ مثل رد الامانت. میگیم یا شرعن واجب است یا واجب نیست. از دو خارج نیست، یا واجب شرعن یا واجب نیست. اگه شرعن واجب باشه که خود سبتن مطلوب. اگه شرعن واجب نباشه، یعنی شارع مقدس ترخیص داده در چی؟ در عدم رد امانت، در ترک رد امانت. خب ترک رد امانت و عدم رد، ترخیص در عدم رد داده. عدم رد عقلا قبیح هست یا نیست؟ و هست. ترخیص در قبیح هم چیه؟ عقلا قبیحه. صدور قبیح از خداوند آدم چیه؟ محاله. یه بار دیگه دلیلش رو میگم که در یه مثال پیاده کردیم. رد الامانت عقلا واجبه. میگیم موقف شارع در رد الامانت یا شارع واجب کرده یا واجب نکرده. اگر واجب کرده ثبت المطلوب. در همه امثال این از باب مثاله، یعنی این از باب یه مثاله. همه واجبات عقلی رو شما بگین همینطوره. میگیم رد الامانت یه مثال. شما محرمات عقلی رو بگین همینطوره، یه مثاله. میگیم شارع یا رد امانت رو واجب کرده یا واجب نکرده. اگر واجب کرده ثبت المطلوب، اگر واجب نکرده یعنی ترخیص داده در چی؟ در عدم رد الامانت. وقتی که ترخیص میده در عدم رد الامانت، عدم رد الامانت عقلا چیه؟ قبیحه. ترخیص در قبیح چیه؟ قبیحه. صدور قبیح از خداوند چیه؟ محاله. پس نتیجه میشه چی؟ رد الامانت شرعا واجبه. خدمت ما اصلا میشه مکروه. وقت ترخیصش میشه مکروه، وقت مکروه هم بر خداوند محاله. بله میشه مکروه عقلی، مکروه عقلی بر خداوند مکروه
ماها.
خب مستحب هم درش ترخیشه دیگه، فرض اینه که مستحب ترخیشه در ترک هست، ترخیش در عدم رد الامانت قبیحه دیگه، چون فرض کنیم عدم رد الامانت عقلا قبیحه، ترخیش در قبیح هم عقلا قبیحه و صدور قبیح هم از خداوند عقلا محاله. خب این استدلال مقایسه کوچیک داره، گفته یا واجب کرده یا واجب نکرده. خب میگیم واجب نکرده، گفت تا واجب نکرده ترخیش داده. خب واجب نکرده دو فرد داره، یه فردش ترخیش یه فردش عدم و ترخیشه. واجب نکرده اما ترخیش هم نداده، یعنی هیچ حکمی در اینجا نداره. پس بنابراین یه مقالطه کوچیک، یک پله خودشون انداختن بالا بی خودی. نه اصول مرخص حکم ظاهریه، الان بحث ترخیص، ترخیص واقعیه. ترخیص ظاهری نه، ترخیص در مخالفت خودش هم میتونه بده. ترخیص ظاهری ما رو ظرف شک اون هیچ اشکال نداره، میاد انشاءالله. پس بله نه، این که نیست یعنی این که نیست، یعنی معناش اینه که جایی که اقتضاء حکمت جعل باشه، گفت نه جایی که حکمت جعل نباشه جعل هم نیست در اونجا. پس در ما نحنفی این شاره واجب نکرده میگیم نه، اما معناش اینه که ترخیش داده. چرا شاره واجب نکرده و ترخیش هم نداده؟ خب ترخیشش که ترخیش در معشی قبیحه، اما واجب نکرده چون دیده همین وجوب عقلی محصول قرض خودش هست، همون درصدی از مردم که به این واجب عقلی عمل میکنن قرض مولا به همین درصد چیه؟ تفصیل میشه، بیش از این لازم نیست. یعنی این درصدی که رد امانت میکنن خودش باعث میشه که نظام اجتماعی چیه؟ مختل نشه و همین کافیه، دیگه واجب نمیکنه. پس این برهان یک مقایسه کوچیک داشت، گفت اگر واجب نیست پس ترخیص داده. نه، اگر واجب نیست معناش این نیست که پس ترخیص داده، معناش این که واجب نکرده، فقط همین هست.
شریعت همه نداره.
یعنی این که میتونه شارع در همه وقایع حکم داشته باشه، میتونه نداشته باشه، در یعنی لازم نیست که در هر واقعی حکمی داشته باشه حتما. بله نه، اینجا عقوبت نیست، فقط بحث ما در این جهته که اینجا پس ترخیص داده درست نیست، نه دیگه عقوبت هم نمیتونه بکنه چون به جهتی که تکلیف نداره. خب بله اون وظیفه عقلیشون، اما خداوند مولا حق و طاعه داره، طلبی نداره نسبت به ما. نسبت به رد امانت گفته من چیزی حکمی ندارم. این بحثی نیستش که بتونیم به روایت استدلال کنیم، دقت کردیم؟ یعنی روایت اینجا جای به صلاح استدلال در احکام فرعی نیست، یه مسئله اصلیش، یعنی حکم فرعی نیست که مهمش استدلال کنیم. پس بنابراین در اینجا هم برفرجم باشه، اونجاست که چیه؟ به جایست که به صلاح مقتضای حکمته، نه جایی که خلاف حکمته. پس در ما نحنفی هیچ ملازمه ثابت نیست. نه، نگفتیم که خودش مفید نیست، برهان نداریم که حتما تکلیف داره، دیده همون حکم عقلی کافیش در تحصیل قرضه است. نه اینکه گفتیم اثر نداره، نه اون نگفتیم، میگیم دیده شاره همین مقدار کافیه، همین مقدار که رد امانت عقلا واجبه این موجب میشه مثلا 40% 50% مردم رد امانت کنن. اگر این درصد رد امانت بکنن هیچ مسئله اجتماعی دیگه نیست، اختلال اجتماعی پیدا نمیشه. این بچه برای من کردیم چون بحث ما در ادراکات عقل عملی بود، بعد از ادراکات عقل عملی نشیم به ملازمه، یعنی اعتبارش ثابت شد. حالا که اعتبار ملازم ادراکات عقلی ثابت شد، ملازمه هم ثابت یا ثابتی؟ نه برای اخبار نیست، به مناسبته. بعد از اینکه گفتیم که ادراکات عقل عملی معتبره، میشه به منطقی اعتماد کرد، حالا وارد این بحث میشیم آیا ملازمه هست یا نیست. بین چی؟ بین حکم عقلی که حسن قبه و بین تکالیف شرعی. نه برای اخباریون نه، امکان داره اخباری چیه؟ امکان داره اخباری خودش قاعده ملازمه قبول کنه، میتونه قبول نکنه، مخیره. واضحه ملازمه این نیست، به مناسبت تصمیم بحثه، صرف مناسبت هم نیست. حالا که گفتیم اعتبار داره، آیا قاعده ملازمه ثابت یا ثابت نیست؟ مولوی میشه. پس بنابراین در ما نحنفی هیچ ملازمه ای بین حکم عقل و حکم شرع نیست. سیاقت دوم و ملازمه بین حکم عقلا و شرع انشاءالله فردا. بعد که مولویه، میتونه مولوی باشید، مشکل نداره، ظهورش در مولویته. اگر بگر امانت رد امانت کنی، طلب کرده دیگه، طلب ظهوری که داره ظهورش در طلب مولوی نه طلب غیر مولوی. قرین این با احتیاج هست، هر دوش ممکنه، اما ظهورش در طلب مولوی. خب فرض اینه که اگر شارع این